بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المؤمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون در تعارض رسید به یه مطلب انتهایی در خدمت شما عرض شود که اون مدخلی که آقای صدر برای ما توضیح داد. جلسه گذشته گفتیم که تنافی میان مدلول دو دلیل که تعریف تعارض باشه فقط و فقط در مرحله و ناحیه جعل اتفاق میفته و معنا داره و اگر تنافی میان دو مجعول یا دو امتصال صورت بگیره از نطاق بحث تعارض خارجه و اصلا ربطی به تعارض نداره. و گفتیم که تنافی در ناحیه امتصال میشه بحث تضاهم و تنافی در ناحیه مجعول میشود بحث در واقع ورود. بنابراین تعریفی که آقای سرج حالا آقای سعد میگه بنابر اون تعریفی که کردیم از تنافی میان مدلول دو دلیل که میشد تعارض، این تنافی گاهی اوقات ذاتی است گاهی اوقات عرضیه. ذاتی است یعنی که فی نفسه اینها با هم تنافی دارن، این هر کاری بخوای بکنی هم این تنافی موجوده، مثل سله و لاتوسله. پس کنید یه دلیلی میگه سله، دلیل دیگه میگه لاتوسله. تنافی میان این دو تا چیه؟ ذاتی. اما گویا آقا تنافی ما عرضی است. خب تنافی عرضی یعنی چی؟ تنافی عرضی به این معنا که ما از خارج علم اجمالی داریم به این که امکان نداره که این دو تا مدلول این دو دلیل این دو تا هر دو بتونن ثابت باشن. امکان نداره. مثلا فرض بفرمایید که در باب این که در روز جمعه باید چه نمازی خونده بشه، نماز جمعه یا نماز ظهر، دلیلی اومده گفته باشه صله علی جمعه، یه دلیلی گفته باشه صله صلات از ظهر، صله صلات از جمعه، صله صلات از ظهر. خب اینجا اگرچه که میان اینها تنافی هست اما تنافیشون تنافی عرضیه، یعنی ذاتاً با هم که تنافی نداره. صلات جمعه با صلات ظهر که رابطه‌شون در واقع از حیث روابط میان دو مفهومی که متقابلانن تناقض یا ملک و عدم ملکه نیستش، مثل صله و لات و صله نیست، منتها تنافیشون تنافی عرضیه. یعنی ما از خارج می‌دونیم که این دوتا نماز هر دوش نمیتونه ثابت باشه در شریعت، یا نماز جمعه است در روز جمعه یا نماز ظهر. نزا به این خدمت شما عرض شد که نوع از تنافی میگن اصطلاحا تنافیه، خدمت شما عرض شد که عرضی، و به تعبیر دیگه توی بحث وقتی که تنافی صورت میگیره، چه حالا تنافیش تنافی در ناحیه این باشه که ما از خارج علم اجمالی داریم که هر دو نمیتونن ثابت باشن، و چه تنافیش تنافی ذاتی باشه، هر یک از این مدلول دلیل ها دیگری رو تکذیب میکنه دیگه. یعنی وقتی شما میخوای به مفاد سله عمل بکنی، سله وقتی که بیاد معناش اینه که یه معنای مطابقی داره و اونی که وجوب نمازه، یه مدلول التزامی هم داره و اون نفی لاتوسله است، کما اینکه لاتوسله هم همچین وضعیتی داره، یک معنای مطابقی داره، اون معنای مطابقی به معنای عدم صلاته و یه مدلول التزامی هم داره و اون نفی وجوب صلات. و خدمت شما عرض شد که توی تنافی عرضی هم به همین نحو، وقتی شما میگه صل صلات الجمعه، مدلول مطابقش وجوب نماز جمعه است، اما یه معلول التزامی هم داره و اون لازمه این که نماز جمعه واجب بشه اینه که نماز ظهر واجب نباشه. همین وضعیت تو صلات نماز ظهر هم هست، صلات ظهر هم هست. اگر که صلات ظهر بخواد به مفادش عمل بشه، معلول مطالقش وجوب نماز ظهره و معلول التزامیش در واقع نفی معلول صلات جمعه است. خب این مطلب انتهایی در واقع بخش گذشته است. اینو بخونیم بعد بریم سراغ بحث بعدی که بحث جدیدی است. و هذا تنافی علی قسمین، این تنافی که در تعارض توضیح دادیم، این هذا اشاره به تنافی در واقع مدخل داره که تو مدخل توضیح داده شد. حالا قسم ایلن نهو تارتن یکون و ذاتیان کما فی سله و لا تو سله. گاهی اوقات اینطوری که این تنافی ذاتی است، یعنی که در سله و لا تو سله این گونه است. گاهی اوقات هم و اخرا یکون عرضی ها، بعضی وقتا عرضی است. حسله که حسله حاصل می شود به سبب علم اجمالی من الخارج، به واسطه علم اجمالی که از خارج داریم حاصل می شود. و ان المدلولین غیر ثابتین، من این که دوتا مدلول همراه با هم نمیتونن ثابت باشن. کما فی سل الجمعه و سل زو حیث اننا نعلم به عدم وجوب سلاتین، من میدانیم که هر دو سلات با هم نمیتونن که در واقع جمع میشن. فا انهو لولا هازل علم لعم کنه سبوت و المفادین من، اگر که این علم اجمالی نبود میتونستیم بگیم مفاد هر دو چی هم ثابت هم. و اما ما هازل علم، حالا که این وضعیت پابرجاست، یعنی این علم اجمالی موجود است، چی؟ میگه که حالا که علم اجمالی موجوده حالا یعنی که ثبوت و همام هم نمیشه که هر دوش با هم ثابت باشه. خب بل یکون و کل من الدلیلین مکذبن للآخر و نافیان لهو به دلالت الالتزامیه، هر یک از این دو تا دلیل تکذیب کننده دیگری است و نافی دیگری است به واسطه دلالت التزامی، با همون توضیح که عرض کردم. فقا این وضعیت، یعنی تکذیب مفاد مدلول دلیل دیگر و نفی مدلول دلیل دیگر با دلالت التزامی، این در تعارض ذاتی هم و تنافی ذاتی هم اتفاق میفته، یعنی از این جهت با هم تفاوتی ندارن. ولا فرق بین هذین القسمین فی الاحکام التالیه، فرقی بین این دو قسم در احکامی که خواهد آمد نیست. خب این تا اینجا در واقع مدخل بحث ما. جان یاری بفرمه، صداتون خیلی ضعیفه، من متوجه نمیشم چی میگید. بله بفهم.
میگه که و اخرى یکون عرضیا حصل بسبب العلم الاجمالی من خارج. علم اجمالی یعنی چی؟ فهم چه علم اجمالی؟
علم اجمالی دیگه، یعنی من چون از خارج میدونم که ببینید بین سل صلات الظهر و سل صلات الجمعه بین اینها که تنافی ذاتی برقرار نیست. تنافی ذاتی که میگه اشارش به در واقع تناقضه، تناقض یا ملک آدمانی که دوتاشون امر وجودی هم، یعنی مثل سله و لاتو سله نیستن، این که روشنه دیگه، درسته؟ خب حالا که تنافی ذاتی بینشون برقرار نیست، پس چه تنافی بینشون برقراری که شما میگید میان اینها تعارضه؟ آقای سعد میگه که تنافیشون تنافی عرضیست. به چه معنا؟ به این معنا که من حالا میدانم تعبیر علم اجمالی شاید اینجا رهزن باشه به اون بحثای خدمت شما از شاید که اصول عملی، اما من میدانم، از خارج میدانم که چیزی را میدانم، این که امکان نداره که هم نماز ظهر باشه هم نماز جمعه، بالاخره یکی از اینها باید واجب باشه. همین که من از خارج میدانم، بله من همین که از خارج میدانم این سبب چی میشه؟ سبب حصول تعارض میشه. والا خب میان صلات ظهر و صلات جمعه که تنافی نیست، این تنافی ذاتی به معنی تناقض یا وجود و عدم و اینها. خب روشن شد؟
بله.
خب اما بریم سراغ مسئله بعدی، الحکم الاول قاعده الجمع العرفی. رفقا دقت بفرمایید، اینجا بحث جدیده، یه مقدارم در واقع بخشش البته خوندید توی حلقه اولا. اینجا با ادبیات جدیدتری ایشون اینجا مطالب رو توضیح میدن. یکی از احکام تعارض میان دو دلیل لفظی قاعده جمع عرفی است. یکی از احکام میان دو دلیل لفظی که تعارض پیدا میکنن قاعده جمع عرفی است. جمع عرفی مفادش اینه که اگر که تعارض میان دو دلیل در نگاه اولیه و بدوی و در نگاه عرف حاصل شد، اگر تعارض میان دو دلیل حاصل شد، تا جایی که ممکنه ما باید سعی کنیم که میان این دو تا دلیل جمع بکنیم. یعنی باید سعی بکنیم یک دلیل رو تعویل ببریم و مفاد و مدلولش رو وفق بدیم و توافق بدیم با مفاد و مدلول دلیل دیگر. ترجمه فرمایید. پس بنابراین در قاعده جمع عرفی اینه، میگه تا جایی که میتونی جمع کن، الجمع مهما امکن اولا من طرح. این عبارت معروف و مشهور میان اصولیین در جمع عرفی است. تا جایی که جمع امکان دارد اولویت داره این جمع کردن از طرح کردن، یعنی کنار گذاشتن یه دلیل. تا جایی که میشه اینطور نباشه که یه دلیل رو بخواید به رأس کنار بذارید. اگر بتونید که اون دلیل رو از جهت مفاد و مدلول جمع بکنید با دلیل دیگر، این اتفاق اگر رقم بخوره بهتره تا اینکه بخواید شما یکیشون بذارید کنار. خب این در واقع توضیح اولیه قاعده جمع عرفی. خب نکته ای که اینجا هست اینه که ببین رفقا، آقای صدر بحث رو اینجا حالا به نظر بنده، من ندارم عرض میکنم، ممکنه اشخاص دیگر طور دیگری اینجا نظر بدن، اما بحث رو خوب شروع نمیکنه. من اگر اجازه بدید نکته که ایشون آخر بحث گفته، سه صفحه بعد ایشون پایان بحث اشاره ای میکنه، من میخوام اونو اول بحث بگم، یعنی اون چیزی که آخر بحث رو همین اول بحث بگم و بحث در واقع یه نظم پیدا بکنه. جانم بفهم. باز دوباره صداتون خیلی ضعیفه، من اصلا متوجه نمیشم میکروفونتون مشکلش چیه.
برای علی قدوسی رفته این یه بار قطع باز کنید فکر کنم خوب بشه.
علی قدوسی رفته،
صدا براش صدا نداره. علی قدوسی
آه قطع باز کنم. پیام هم چیزی ننوشته که. آها بله نوشته نید. الان میاد آقای قدوسی صدا. بله عرض میکردم که آقای صدر انتهای بحث اشارهی در واقع یه نکته میکنه که من در واقع اون رو همین ابتدا، اون حرف آخر رو همین اول میزنم که بحث اون اینو داره نظم پیدا کنه. ببین رفقای عزیز، ما دو نوع تعارض داریم در لسان اصولی حتی شما کتاب‌های اصولی رو ببینید، مخصوصا در واقع از بعد از شیخ به این بعد، ما دو نوع تعارض داریم. تعارض ما یا تعارض مستقر است یا تعارض ما تعارض غیر مستقر است. تعارض مستقر عبارت است از تعارضی که امکان جمع عرفی در اون وجود نداره، یعنی این تعارض استقرار پیدا کرده و عملا نمیشه که مدلول یه دلیل رو به نفع دلیل دیگر به تعویل برد. در نقطه مقابل تعارض غیر مستقر تعارضی است که هنوز ثابت نشده، استقرار پیدا نکرده، به این معنا که هنوز فرصت تعویل یک دلیل به نفع دلیل دیگر وجود داره. خب در تعارض غیر مستقر گفتن که اون در واقع تعریفی که ما کردیم، اون که امکان همچنان امکان جمع عرفی وجود داره، برای جمع عرفی چند مستاق ذکر کردن، توجه می‌فرمایید؟ یکی از اون مستاق‌هایی که باعث جمع عرفی میشه بحث وروده، یکی از مستاق‌ها بحث حکومته، یکی از مستاق‌ها بحث تخصیص است و یکی از مستاق‌ها بحث تقدیم ازهر بر ظاهره. اگر خاطر شریف شما بزرگواران باشه، آقای صدر تو حلقه اولا همینطوری که بنده توضیح دادم توضیح دادم. خب خدمت شما عرض شد که پس من یه بار دیگه عرض بکنم، تعارض ما یا تعارض مستقر است یا تعارض غیر مستقر. در تعارض مستقر امکان جمع عرفی منتفیه، اما در تعارض غیر مستقر همچنان فرصت برای جمع عرفی وجود داره. خب جمع عرفی هم توضیح دادیم، جمع عرفی رو گفتیم که عبارت است از این که ما یک دلیل رو به نفع دلیل دیگر به تعویل ببریم. خب چرا بهش میگیم جمع عرفی؟ به خاطر اینکه در جمع عرفی بر اساس آن چیزی که عرف در زبانشناسی خودش رعایت میکنه ما میان دو تا دلیل جمع میکنیم. اصطلاحاً نمیخوایم جمع تبرعی بکنیم. یک اصطلاح بسیار مهمی است این جمع تبرعی. ما دو نوع جمع داریم. یک بار میتونیم میان دو دلیلی که با هم تعارض کردن در نگاه اول و بدوی جمع عرفی بکنیم، یه بار میتونیم جمع تبرعی بکنیم. جمع تبرعی جمع مندرآوردی است، جمع باری به هر جهتی است، جمع بدون قرینه است. اما جمع عرفی جمعی است که بر اساس قواعد زبانشناسی و عقلاست، که در بحث ما در واقع میتونه مصادیقی داشته باشه. یکی از اون مصادیقی که باعث جمع عرفی میشود حکومته، یکی از اون مصادیق در واقع ورود است، یکی از اون مصادیق بحث خدمت شما عرض شد که تخصیص است، یکی از اون مصادیق، بله همه رو توضیح میدم فقط دارم الان نام میبرم، یکی از اون مصادیق تخصصه، یکی از اون مصادیق هم تقدیم از هر بر ظاهره. خب حالا این رو باید تک تک در قالب مثال توضیح بدیم، تک تک در قالب مثال توضیح بدیم. خب من اگر اجازه بفرمایید خدمت شما عرض شود که یه دستبندی کردم توی ایکس مایند، من اونو به نمایش بذارم اینجا. همین قبل از کلاس گفتم که شما هم ببینید. این چجور زوم میشه؟ خیلی زوم شد.
خودمون
خب الان میبینید روشنه؟
بله.
خب ببین رفقای عزیز، اتفاقی که میفته اینه که ما در واقع در قاعده جمع عرفی که میخواییم بین دو دلیل جمع بکنیم و یک دلیل رو از حیز انتفاع خارج نکنیم، هر دو دلیل همچنان اعتبار داشته باشن، راه‌های مختلفی میتونیم داشته باشیم. بستگی به شرایطی که اون دو دلیل دارن ما میتونیم در حقیقت مشخص کنیم که چه قاعده جمع عرفی میان اونها میتونه در واقع جریان داشته باشه و میتونیم از اون استفاده بکنیم. خب یکی از راه‌هایی که اینجا وجود داره برای جمع عرفی، بنابر این تقسیم بندی که ما اینجا انجام دادیم، یکیش تخصیصه، یکیش تخصصه، یکیش حکومت است و خدمت شما عرض شد که دیگری ورود و بر امیکم تقریم از هر برظاهر. در تخصص من به ترتیب خدمت شما عرض شد که اون چیزی که اینجا الان عرض میکنم مقسمشون چرا نوشتیم خروج. نکته ای که خیلی مهمه در این تقسیم بندی اینه که اول مقسمش رو بشناسیم. در این چهار قسمی که اینجا درست کردیم، یعنی تخصیص و تخصص و ورود و حکومت، من دیگه حالا خیلی وارد نبودم رنگاشون نمیدونم چطور میشه عوض کرد. حالا همینطوری شما اینو بپذیرید انشالله که درست میشه باره. خب ببینید رفقا، اتفاقی که تو جمع عرفی میافته چیه؟ در جمع عرفی دو دلیلی که با هم تعارض پیدا میکنن، قراره که یکی از این دلیل ها دلیل دیگر را چیکار کنه؟ تفسیر بکنه. تفسیر کردن یک دلیل دلیل دیگر را به نحوی که هر دو دلیل در حیز انتفاع باقی بمانند رو میگن جمع عرفی. خب این تفسیر کردن منجر به این میشه که دلیل، خدمت شما عرض بشود که دلیلی که میخواد تفسیر بکنه از ناحیه مدلول دلیل دیگر خارج بشه. این خروج از ناحیه مدلول دلیل دیگر دو حالت داره. یک بار خروج ما خروج حکمی است، یک بار خروج خروج موضوعی است. اگر خروج حکمی باشه اصطلاحا بهش میگن تخصیص. در قالب مثال دقت بفرمایید، فرض کنید مولا فرموده است اکرم العلماء، بعد در دلیل دیگر هم فرموده است لا تکرم العالم الفاسد. بذارید من اینا رو بنویسم. فرموده است که اکرم العلماء، در دلیل دیگر هم فرموده است لا تکرم العالم الفاسد. این دو دلیل در نگاه اولیه و بعدی با هم تعارض دارن، اما ما میتونیم این تعارض رو چیکار کنیم؟ با قاعده جمع عرفی برطرف بکنیم. یعنی یه دلیل رو نسبت به دلیل دیگه مفسر قلمداد بکنیم و به نفع دلیل دیگه به تأویل ببریم. خب اگر این مفسریت منجر به این بشود که هر دو دلیل در ناحیه مدلولشون به اون مدلول عمل بشه، به این معناست که یکی از این دو دلیل که مفسر دلیل دیگر است از خواهش میکنن، دارم مقسم رو توضیح میدم و دقت بکنید یکم دقیقه، یه بار دیگه عرض میکنم، اگر در جمع عرفی منجر به این بشه که این دو مدلول ما هر دوشون زنده بمونن و به مفادشون عمل بشه، منجر به این خواهد شد که اون دلیل مثلا شماره یک از ذیل مدلول دلیل شماره دو خارج بشود. خب اگر که نتیجه جمع عرفی خروج یک دلیل از ناحیه مدلول دلیل دیگر باشد، محل بحث ما در همین خروجه. این خروج یا خروج حکمی است یا خروج موضوعی است. اگر خروج حکمی باشه، اون جمع عرفی که ما داریم ازش استفاده میکنیم اصطلاحاً بهش میگن جمع عرفی تخصیص. در مثال اکرم العلماء و لا تکرم العالم الفاسق میگیم که لا تکرم العالم الفاسق اکرم العلماء را تخصیص میزنه. وقتی که تخصیص خورد به معنای اینه که دیگه عالم فاسق حکم اکرام علما را ندارد، لذا از ناحیه مدلول اکرام علما خارج می شود، خروجش هم خروج حکمی است. ما همین که خدمت شما عرض شود که این تخصیص را انجام دادیم، هر دو دلیل را زنده نگه داشتیم، هم به مفاد اکرم العلماء داریم عمل میکنیم، میگیم آقا علما را اکرام بکن، البته غیر فاسق ها رو، هم به مفاد لا تکرم العالم الفاسق داریم عمل میکنیم که آقا فاسقان را اکرام نکن. پس در اینجا ما جمع عرفی کردیم میان دو دلیلی که در ظاهر در نگاه اولیه شاید شما میگید اینو با هم تعارض ندارن، ما هم میگیم تعارض ندارن. چرا تعارض ندارن؟ چون داریم تخصیص میزنیم، چون داریم چیکار میکنیم؟ تخصیص میزنیم. رفقای عزیز، تعقید زدن اطلاق هم از همین جنسه، تعقید زدن اطلاق هم از همین جنسه. پس بنابراین خروج ما یا خروج حکمی است یا خروج موضوعی است. باز دوباره تاکید میکنم، تکرار میکنم برای اونایی که حواسشون پرت میشه که میگن آقا چی شد دفعتون سراغ خروج و این حرفا، ما بحثمون در کجا بود؟ بحثمون در جمع عرفی است، قاعده جمع عرفی. قاعده جمع عرفی چی میگه؟ میگه تا جایی که میتوانید میان دو دلیلی که در ظاهر با هم تعارض پیدا کردن یک وجه المصالحه ایجاد بکنید. اینم نکته مهمی بود آقا که گفتیم جمع عرفی در چه نوع تعارضی جاری می شود؟ اصطلاحاً در تعارض، بگو، در تعارض غیر مستقر. حالا من نمیدونم اینجا میشه اینا رو چیز کرد یا نه، که نه این خیلی بهتره. خب پس خدمت شما عرض شد، من چون تقسیمات به هم خورد تو این ایکس ماین داشتیم نوشتیم، یه بار دیگه من اینو توضیح بدم. پس ما تعارض یا تعارض مستقر است یا تعارض غیر مستقر، در تعارض غیر مستقر موضع قاعده جمع عرفی است، یعنی ما قراری که با در واقع جمع عرفی میان این دو تا دلیل خدمت شما عرض بشود که بفرمایید میان این دو تا دلیل جمع عرفی مشکل رو حل بکنیم. خب در موضع قاعده جمع عرفی، خب ما تعریف کردیم جمع عرفی رو، گفتیم جمع عرفی عبارت از جمعی که
بر اساس قواعد زبانشناسانه عرفی و عقلایی دو دلیل با هم در واقع زنده بمونن، نگهشون داریم به نحوی که یه دلیل بر اساس دلیل دیگه تعویل برده بشه، تعریف بشود و توضیح و تفسیر داده بشه. خب گفتیم که این قاعده جمع عرفی یه سری مصادیق داره، اما قبل از اینکه این مصادیق رو توضیح بدیم باید این جمع عرفی رو یکم بسط بدیم از جهت حقیقتش که خدمت شما عرض بشود. در جهت حقیقتش گفتیم که چون ما قراره که در قاعده جمع عرفی یکی از دو دلیل رو به نفع دلیل دیگه تفسیر بکنیم، در حقیقت داریم اون رو از موضع و مدلول دلیل دیگر خارج میکنیم. این خروج وقتی که اتفاق بیفته یا خروج حکمی است یا خروج موضوعی است. خروج حکمی رو توضیح دادیم که اصطلاحا هم بهش میگن تخصیص. در نگاه اولیه میان اکرم العلماء و لا تکرم عالما فاسق، خدمت شما ازش برزومش بکنم اینا یه اذیت میکنه. بله خب، در نگاه اول میان این دوتا با هم تعارض صورت میگیره. ما میگیم که اصلا تعارضی نیست. دلیل لا تکرم العالم الفاسق اکرم العلماء رو تخصیص میزنه، به عبارت دیگه عالم فاسق را حکمن از موضوع علما اکرام علما خارج میکنه، اما همچنان از حیث موضوعی ذیل علماست. یعنی ما نمیایم بگیم عالم فاسق دیگه عالم نیست، نه همچنان عالمه، اما حکم اکرام علما را نداره. اصطلاحا میگن خروج حکمی. گاهی اوقات خروج ما خروج موضوعی است. در خروج موضوعی، این خروج موضوعی دو حالت پیدا میکنه. گاهی خروج موضوعی خروج موضوعی تکوینی است، گاهی خروج موضوعی تشریعی است. خب اینا یعنی چی؟ در خروج موضوعی تکوینی مقصود اینه که دلیلی که از مفاد مدلول دیگر خارج میشه نیاز به دخل و تصرف از جانب شارع نیاز به دخل و تصرف از جانب شارع ندارد، لذا بهش میگن موضوعی تکوینی، خروج موضوعی تکوینی. خب خروج موضوعی تکوینی اصطلاحا تخصص نامیده میشه. خب تو مثال دقیق بفرمایید، الخمر و حرامون، الخل و حلالون. در نگاه اول میبینیم که یکیشون گفته حرامان، یکیشون گفته حلالان. خب با هم تعارض دارن در نگاه اول، یک تعارض غیر مستقر. اما وقتی دقت میکنیم میبینیم که موضوع یکی خمر است، موضوع یکی خل است، سرکه، هیچ ربطی به هم ندارن، لذا اینجا موضوعاً از هم فاصله میگیرن. خروج الخل و حلالان از مفاد الخمر و حرامان، اون هم خروج موضوعی تکوینی که اصطلاحش میگن تخصص. پس دقت بفرمایید، در خروج حکمی که تخصیص باشه، که گفتیم که تعقید اطلاق هم از همین جنسه، و در خروج موضوعی تکوینی که تخصص باشه، اصلاً شارع ما دخالتی نداره. شارع نمیاد بگه که لا تکرم العالم الفاسق رو تخصیص بزن باهاش اکرم العلماء را، نمیاد بگه که الخل و حلالان تخصصاً از الخمر و حرامان خارجه. این همچیکاری نمی کنه، اصلا لازم از این کار بکنه. عرفاً در قواعد زبانشناسی خاص عام رو تخصیص میزنه، مقید مطلق را تعقید میزنه. دلیلی که موضوعش تکوینن متفاوت از دلیل دیگر است تخصص میزنه او رو. اصلا نیاز به کار شارع نداره. آقای صدر اصطلاحاً به خروج حکمی که بهش میگن تخصیص و خروج موضوعی تکوینی تخصصی، این دوتا رو اصطلاحاً میگه اعدادش عرفی. اعداد عرفی نمیدونم اینجا میشه دورش چیزی رو نقطه چین کرد که بگیم آقا اینا به این صورت هستن یا نه. ولی پس بنابراین خروج حکمی، خروج حکمی که تخصیص باشه و خروج موضوعی تکوینی که تخصص باشه، در ادبیات آقای صدر در حلقه ثانیه اصطلاحا بهش میگن اعداد عرفی. توضیح میدم که چرا اعداد عرفی بهش میگن، تو متن خواستیم بخونیم میگیم. خب این تا اینجا. اما یه خروج هم داریم که خروج موضوعی است، یعنی دلیل مثلا شماره یک از مفاد دلیل شماره دو حکمن خارج نمیشه. اینطور نیستش که موضوعش همان موضوع باشه، هم در واقع خروجش خروج موضوعی است، از حیث موضوع خارج میشه که این خروج موضوع یا تکوینی است که گفتیم یا تشریعی است. خروج خروج موضوعی تشریعی یعنی که شارع داره دخل و تصرف میکنه، یعنی شارع خودش میاد میگه این دلیل شماره یک موضوعاً از دلیل شماره دو خارج است. در ادبیات آقای صدر به خروج موضوعی تشریعی اصطلاحاً گفته می شود اعداد شخصی. اعداد شخصی. این بحث توضیح و تفصیل می خواد، ایشالله در جلسه آینده عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.